مؤسسه عکس بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه دهم،
مبحث تربیت برای حرکت به سمت خدا.
39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. شهر خدا فرصتی است که وقتی نسیم ملایمش می آید و تو را در بر می گیرد، فکر می کنی برای همیشه با تو خواهد بود، ولی به ناگاه مانند یک رویا تو را تنها می گذارد و می رود و تنها خیال روی ماهش باقی می ماند و در روزمرگی ها پنهان می شود. شب وصالش بسیار کوتاه و روز فراقش بس طولانی است. با نام و یاد خدای متعال آغاز کردیم برنامه امروز رو، همون خدای بزرگی که یادش آرامش میده به قلب و روحم. سلام میگم خدمت همه شما بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. انشاءالله طاعتتون مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه. با برنامه سمت خدا مثل روزهای دیگه مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. قسمتی که خدمتتون قرائت کردم و خوندم بخشی از مقدمه کتاب شهر خدا بود که استاد پناهیان نگاشتن این کتاب رو با قلم رساشون. امروز چهارشنبه است و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج پناهیان مهمان برنامه ما هستن. آتات قبول باشه انشاءالله.
خدمت شما قبول باشه. خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم. انشاءالله برنامه امروز ما مثل همه برنامه‌هایی که خدمتتون هستیم تبدیل به کلاس درس بشه و هم من هم بینندگان عزیزمون استفاده لازم رو ببرن. پیامک هاتون به دستمون میرسه. بسیاری از دوستان عزیزمون تشکر کردن و گفتن که سمت خدا پنجره ای از معرفت رو به سمت ما گشود. تلاش ما و همه دوستانی که دارن تو سمت خدا زحمت میکشن به خاطر همینه، به خاطر اینه که شما آرامش داشته باشید و به بخشی از دغدغه های ذهنی شما حداقل پاسخ بدیم. انشاءالله امروز هم همین اتفاق بیفته. اما خیلی ها پرسیدن که چی کار بکنیم گناه رو ترک بکنیم. ماه رمضان فرصت خیلی خوبی بود برای تمرین این که گناه‌هایی که کم کم داشت تبدیل به روزمرگی میشد تو زندگیمون رو ترک بکنیم. میخوام از محضر حاج پناهیان بپرسم که ماه مبارک رمضان میتونه یک اثر تربیتی موندگار داشته باشه برای ترک گناه تو زندگیمون، تو رفتارمون، تو منشمون؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً یکی از آثار بسیار مهم ماه مبارک رمضان، همونطور که در آیه کریمه قرآن آمده لعلکم تتقون، تقواست، که تقوا هم به تعبیری ترک گناهه، پرهیز از گناهه، توانایی برای گناه نکردنه. ماه مبارک رمضان وقتی ما رو تمرین میده که حلال دنیا رو ترک کنیم، طبیعتاً ترک حرام دنیا هم برامون ساده خواهد شد. ولی اون اصول تربیتی که ما قبلا صحبت کردیم اینجا هست. اون استقلالی که افراد دارن، اینکه بعد افراد رو پای خودشون بیستن، یه وقت انتظار داشته باشن بعد از ماه مبارک رمضان معجزه رخ بده و خدا آمده باشه در دل ما دخل و تصرفی بکنه و ما بی هوای دفعی ببینیم که چقدر احساس گناه نکردن داریم. نه، اون هم ممارست میخواد، تمرین میخواد. چند قدمی دست آدم رو خداوند متعال میگیره، بعد رها میکنه که روپای خودمون بیستیم. البته این رها کردن معلومه که مطلق نیست. اونطور کاش این ماه رمضان بیشتر طول میکشید، ما بیشتر خودمون تو بغل خدا مینداختیم و واگذار میکردیم کارامون رو به خداوند متعال. ولی لقد کرمنا بنی آدم، این اکرام انسان یکی از اقتضاعاتش همینه، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. دیگه همیشه دستم رو نمیگیره، بعد بقیهش رو پای خودم بیستم. ماه مبارک رمضان اگر ما شروع کنیم به بهره برداری کردن از این ماه برای ترک گناه، خیلی مفید و خیلی خوب خواهد بود. منتها باید به بهره برداری از این ماه برای ترک گناه اقدام بکنیم. روزهای آخر ماه مبارک رمضان، روز عید فطر، احساس خوش معنوی انسان بهش دست میده. این احساس خوش رو در نظر بگیریم، بعد فکر کنیم، اینجوری بگیم پیش خودمون: هر موقع ما مدتی گناه رو ترک کنیم، مدتی از گناه فاصله بگیریم، چنین احساس قشنگی در دل ما ایجاد خواهد شد. به عشق آن احساس زیبایی که در آینده خواهد آمد انرژی بگیریم برای ترک گناهی که یه لذت مختصری به صورت فوری داره. بتونیم این چشم پوشی رو انجام بدیم با تجربه‌ای که از رمضان پیدا کردیم، این یکی از اثرات تربیتی ماه مبارک رمضان خواهد بود.
خیلی خوب، تا از یه چیزی بدمون نیاد، تا از یه چیزی نفرت پیدا نکنیم، خیلی راحت نمیتونیم خودمونو نگه داریم و به سمتش نریم. بیننده عزیزی پرسیده که 0915-86-36 که چیکار بکنیم از گناه بدمون بیاد. خب وقتی از گناه بدمون میاد طبیعتا سمتش نمیریم دیگه. این فکر میکنم اتفاق خیلی خوبی باشه،
به سمت خدا میریم،
به سمت خدا میریم.
دو تا نکته رو خوب عرض بکنن، یعنی یکیشو شما فرمودید، من یه نکته دیگه این کنارش عرض کنم. اگه ما از گناه تنفر پیدا بکنیم سمت گناه نمیریم. یه جور دیگه هم میشه گفت، اگر ما عشق به خدا پیدا بکنیم به سمت خدا خواهیم رفت. خب اگر بدون میتونستیم تنفر از گناه پیدا بکنیم یا عشق به خدا پیدا بکنیم که مسئله حل بود که، و خودمان در نادونی دیگه گناه میکرد، معلومه که ما ابتداعاً به سادگی تنفر از گناه پیدا نمی‌کنیم. معلومه که ما ابتداعاً به سادگی عشق به خوبی‌ها پیدا نمی‌کنیم. این کسی دنبالش نباشه میگه آجا من چیکار کنم، که میگن رفقا همینجوری تو برخوردها عشق به نماز پیدا کنیم، هیچ قرصی داره تو داروخونه بگیریم؟ بحث جسمی که نیست، بحث روحیه. لذا این که ما دنبال میانبرهایی بگردیم که این میانبرها مسیر کمال ما رو مخدوش بکنه، این کار صحیحی نیست. چون چرا من مقابل این انتظار می ایستم؟ این انتظار وقتی در انسان ایجاد بشه آدم بدتر تنبل میشه، واگذار میکنه خوب شدن رو به زمانی که تنفر پیدا بکنه. دنبال راه‌های آسان تنفر پیدا کردن می‌گرده، واقع بینانه دنبال راه‌های ترک گناه نمی‌گرده.
وقتی مثلا ممکن هزار یک اتفاق بیفته.
درسته. پس ما اگر تنفر پیدا بکنیم چیز خوبیه، منتها وقتی مثل حضرت امام شدیم بعد تنفر پیدا می‌کنیم. این تنفر رو حالا به سوال جواب بدم، تا حالا که جواب ندادم به سوال تفره رفتم. برای اینکه تنفر از گناه پیدا بکنیم چند تا راه هست. با خوبا زیاد نشست و برخاست کنیم. آدم وقتی میره تو فضای آدم های خوب، مثلا یکی از توفیق پیدا میکرد بره پشت سر حضرت الهی با بهجت رضوان الله علیه نماز بخونه، یا با یه عالم ربانی، آدم اهل معنا، یا با یه آدم خوب نه اهل تظاهر، صفای باطن داشته باشه که آدم ببینه این چجوری از غیبت فرار میکنه صمیمانه. دیدن اینجور آدم ها آدم رو از گناه فاصله میده. تازه بازم تنفر نمیگم، ولی انسان فاصله خوبی میگیره. یه راه دیگه این هستش که با کسانی که لذت میبرن از گناه، بلکه لذت سیاه و سفید میبرن، رنگی تعریف میکنن، با اینا نشست و برخاست نکنیم. بعضی ها هستن فیلم سیاه و سفید میبرن رنگی تعریف میکنن برای آدم، و آدم واقعا فریب میخوره. برای اینکه خودشون کم نیارن یه جوری میخندن، یه جوری قصه رو برادن جا میندازن، آدم فکر میکنه چه خبر شده. نشست و برخاست کردن با اینها اگر انجام گرفت دیگه محال آدم از گناه نفرت پیدا بکنه. این نشست و برخاست باید محدود بشه. بعضیا اهل گناهن، حالا ممکنه کسی گناه ازش سر بزنه، خب معصوم که ما نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی بعضیا اهل تبلیغش هم هستن. اینها دیگران رو یه آدم معتاد برای این کمبودهایی که تو زندگیش حس میکنه مجبور رو برای برطرف کردن این کمبودها دیگران رو به اعتیاد دعوت کنه، زیر پای دیگران رو خالی کنه تا بکشونه به سمت خودش بتونه روحیه پیدا کنه. این دوتا راه بسیار آسون که به مرور تنفر ایجاد میکنه در انسان از گناه. راه اساسی که البته مقدار طول میکشه این استش که ما یک سلسله مقدمات نظری داشته باشیم درباره گناه، بفهمیم. بالاخره علم به درد همینجا میخوره. بعد از اینکه فهمیدیم، بر این فهم خودمون مدتی فکر بکنیم. اصلا گناه برای چی بده؟ ما فکر میکنیم گناه ذاتاً بد نیست، خدا بدش اومده گفتیم کار نکن، ما موندیم توش که دیگه تو دروازه چی کار بکنیم. نه، گناه واقعا خودش بده. میفرماید عبدالنوبه دا اصلا درده. هیچ کس نمیدونم دیسک کمر، سنگ کلیه، نمیدونم میگیرن یا بیماری های وحشتناکی که دیگه دوست نداره بگیره. ما گناه رو باید اینجوری تصور کنیم،
باید اینجوری تصور کنیم، ولی واقعا اگه تصور نشه چه اتفاقی میفته؟
خب مقدمات نظری میخواد، مقدمات نظری میخواد که یه مقدار در آیه کریمه قرآن هست که میفرماید الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد به این نتیجه میرسن سبحانک ما خلق ما خلقت هذا باطلا، تو بیهوده نیافریدی، یه هدفی داره، وقت گناه کردن از این مسیر خارج شدن و نابود شدن انسان و بعد فقنا عذاب النار. حالا من به یه زبان دیگری اون مقدمات طولانی رو نمیتونم اینجا به این اختصار، اینجا جلسه اختصارات بالاخره کلمات مختصر باید گفت، عرض بکنم. گناه کردن مثل یه کسی میمونه که در یک گروه کور یا مثلا یک گروه نوازندگی خارج بزنه، همه به شدفی بر میگردن. کسی گناه بکنه، تمام ملائکت الله، تمام کائنات، تمام هستی یه دفعی بهش بر میگردن، بهش غضب میکنن، زندگیش مختل میشه، روحش مختل میشه. خواهش میکنم برای شنیدن این حرف ها هم به زندگی دیگران نگاه نکنیم، ما رو فریب میدن دیگران، اینقدر ظاهر خودشون مرتب میکنن ما فکر میکنیم که خبری نیست یا خبریه. کسی گناه میکنه از مسیر خارج میشه، مثل این که دستشو گذاشته روی این سنگ قصاب خونه، نمیدونم چی اسمش، اسم خاصی داره، نه این چوبی که روش گوشت خورد میکنن، ساتور زده انگشته خودشو قطع کرده، بعد از خدا میخواد که خدا این انگشته منو به هم متصل بکنه. خب چرا این کارو کردی؟
خب آخه شما باید به این جهان بینی برسیم. خب من قبول دارم مثلا غیبت کردن یعنی این که اینو باور دارم و میدونم و عالمم به این که در روایت اومده که غیبت کردن مانند خوردن گوشت برادر مؤمن مردته مثلا.
ولی آیه قرآن اومده
بله، ولی باز غیبت میکنم، این از کجا ناشی میشه؟
مقدمه نظری گناه کردن و گناه نکردن باید برای انسان جا بیفته. حالا من یکی دو تا مثال بزنم. مثلا ما وقتی غیبت میکنیم چرا غیبت میکنیم؟ پس اول اون کلی رو عرض کردم، سرش نتونستیم بیستیم تفکر بکنیم مزدش رو بسشیم، اونم این که ما یه مسیجی داریم برای به سوی خدا رفتن. بگذارید بازم این مقدمه دیگه بگیم. ما توی دنیا خلق نشدیم برای این که معلوم بشه بهشت میریم یا جهنم. پرسش اساسی خداوند متعال از ما این نیست که پسر تو بهشت میری یا جهنم، گناه میکنی یا ثواب. به ما آزادی دادن برای این که ما مرتبه بهشت خودمون رو خودمون انتخاب بکنیم، نمانند فرشته ها مجبور باشیم برای قرار گرفتن در اون مرتبه که خدا تعیین میکنه. پس به ما آزادی دادن جای خودمون رو در بهشت انتخاب بکنیم. منتها این آزادی نیست، واقعیه. ما ازش گاهی از اوقات سوء استفاده میکنیم، این جهنم. پرسش اساسی خدا از ما این نیست که گناه میکنی یا نه، پرسش اساسی خدا از ما این است که تو از این فرصت خودت برای رسیدن به کدام قله از قلل بهشت استفاده میکنی. اصلا فضا اینه، آدم ها باید اول خودتون تو این فضا قرار بدن.
این نیومدیم که بریم جهنم، اومدیم که بریم بهشت. منتها کدوم مرتبه
است؟ حتی از ما سوال نمیپرسه تو میخوای بری بهشت یا جهنم. این خیلی مهمه. مردم اکثرا فکر میکنن خدا ما رو آورده تو این دنیا امتحان کنه که ما گناه میکنیم یا نه. اصلا موضوع گناه از اول میاد جلو. اصلا برای این نیست. شما ماشین میخرید برای اینه که برید تو دره یا نه؟
نه، موضوع
میخرید برای مقصد برسید، خدا نکنه تو دره بیفتید. خب ما هی بشینیم صحبت کنیم در مورد این که حالا چیکار کنیم تو دره نریم، حالا آقا ما درست رانندگی کنیم، آقا فکر رسیدن به مقصد باشیم. ما فضا رو باید یه فضایی قرار بدیم ابتداعا در ذهن خودمون که گناه فاصله بگیره از ما. همین مطلبی که بنده خدمت شما عرض کردم یه بحثی بود یکی از شب‌های قبل توی مجلسی، من شاید یک ساعت در موردش با دوستان خودم صحبت کردم، یا بعضی وقتا 5-6 شب طول می‌کشه. در این فضا قرار بگیریم که گناه چه بیراهه‌ایه. هر کی گناه کرد، تنفر از گناه پیدا نکرد، اینو بگه. بگه من فرصت پیدا نکردم بیاندیشم درباره این که گناه چه بیراهه ایست. این اندیشیدن باید صورت بگیره. از این که بگذاریم، من به تک تک گناه ها میرسیم. هر گناهی قبح جزئی خودش هم قابل درکه. مثلا ما غیبت که میکنیم پشت سر کسی یه چیزی میگیم، آقا ما چرا خوشحال میشیم طرف رو خراب بکنیم؟ نکنه حسودیم؟ علت اکثر غیبت ها حسادته. یا حالا حسادت ها انواع اقسام هم دارن، ما کاری به ما نداره، بنده خدا داره رشدشو میکنه میره جلو. بعد مثلا دیدید پشت سر مشاهیر یا پشت سر یک کسی تو فامیل رشدی کرده، یه رفی یه حرفی زده میشه همه خوشحال میشن بشنون، خب همه آدم حسودن.
یه خورده غیبت کنیم دیگرمون حال بیان.
درسته، این مال اینه که به فرمان الغیبت جهد العاجز، این عجز خودش رو در شکست دادن به دیگران میخواد چی بکنه، میخواد ارضا بکنه، میخواد پنهان بکنه عجز خودش رو. خب ما با همدیگه این مقدار صریح‌تر صحبت بکنیم در ریشه گناه. یا مثلا در ارتباط با تبرج، بعد لباس پوشیدن و توی مثلا حالا ممکنه بگیم که این اتفاق ممکنه خیلی وقت بیشتر برای خانم ها بیفته، برای آقایونش هم هست. خب این یعنی چی؟ یک کسی بیاد گدایی بکنه خوبه، شخصیت خوبی داره، تکدیگری که خوب نیست، خیلی کار زشت. خب میگه پول بده، این میگه یک کمی به من نگاه کنید. خب نیست، این خیلی کار رفتار ناجوریه، بشینیم توش فکر کنیم واقعا من اگر نمیخواستم این باشه دلایل دیگر هم بیاریم. حالا دلیل دیگری برای غیبت ممکنه پیدا بکنیم، دلیل دیگری برای تبرج ممکنه پیدا بکنیم. هر کدوم از اینها بعضی وقتا ما چرا حسود میشیم؟ حالا بریم سراغ ریشه حسادت. چرا حسود میشیم؟ فکر میکنیم خدا ناتوانه از این که روزی ما رو بده و روزی ما رو برای ما نگه داره، فکر میکنیم دیگری حق ما خورده. تمام عالم جمع بشن نمیتونن حق ما رو بخورن. ما اطمینان به خدا نداریم، اینقدر نامردیم. کسی که این همه هستی به ما داده
بزنیم که ازش بخواد.
آره، اطمینان رو بهش نداریم، ببین نمیتونه. مثل اون طرفی میمونه که رفته بود بالاخره دعا کرده بود تو حرم و اینها خیلی که وام منو جور کنید و من یه وامی جور کنید، من گرفتاریم برطرف میشه. اومده بود تو ماشین تو فکر نشسته بود، گفتم بهش برای چه تو فکری؟ گفت موندم چجوری میخواد آموزا جور کنه این وام منو. یعنی ماها کوته نظریم دیگه. بشینیم فکر کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که مؤمن با فکر شروع میکنه، به حب میرسه، به حب و بغض میرسه، به تنفر از گناه میرسه. فکر کنیم به صورت کلی، به صورت جزئی، درباره تک تک این گناهانمون به نتیجه میرسیم در این کار اشتباه این کن تنفر ازش پیدا میکنیم. من یه مثال بزنم، نمازمون با تأخیر میخونیم، این هم یه نوع معصیت دیگه. حالا ما مثالهای بی درد و سرتر بزنیم، نصیف به سوزه نکباب. چرا ما نماز رو با تأخیر میخونیم؟ ریشه رو پیدا کنیم. چون همیشه تو اون بحثای تربیتیمون هم بود، چون همیشه هر کاری کردیم یا با چوب کار کردیم یا با تشویق فوری که بدعی ها رو میخوان ببرن به مسلخ که کمی علف جلوشون رو میگیرن جذب میکنن میبرن، ما ها نیست زندگیمون اینجوری بوده. یه بار خدا با ما با شخصیت برخورد میکنه که فعلا نمیزنمت، نه تشویق فوری به میرسونم، بلند شو زودتر نماز بخون. ما شخصیت نداریم بلند شو حرف گوش کنیم. ببینید تک تک گناهانمون رو ریشش رو فکر کنیم واقعا خجالت میکشیم،
جنبه نداریم در واقع.
بله،
شاید این حرف شما اون کلام امیرالمومنین رو که فکر میکنم تو نامه 31 بود که اگر تصمیم گرفتی که گناهی رو مرتکب بشی اون رو به تأخیر بنداز. حالا فکر میکنم این فاصله و این تأخیره باعث میشه که ما فکر بکنیم دیگه، یعنی اینجا قوه عاقلمون در واقع
میشه. از تاکتیک های فوق العاده مهمه. من اتفاقا دیروز، همین دیروز ظهر در یک مجلسی که ظهرها خدمت مؤمنین میرسم، این تاکتیک رو مفصل توضیح دادم برای دوستانمون که بعد از ماه رمضان چجور الان تو ماه رمضان خدای نکرده چیزی پیش بیاد، میگید حالا این چیزا بمونه برای بعد از ماه رمضان، ما این چند روز هم صفا بکنیم. ما با همین تاکتیک میتونیم یک سال شیطان رو سر کار بگذاریم، چون اونم با ما همین کارو کرده. هر کار خوبی میخوایم انجام بدیم، یا بعدن دقیقا بهش بگیم اگر دیدیم ناتوانیم در مبارزه با گناه، گناه رو عقب بندازیم، بگیم چیزی که زیاد ریخته گناهه. اتفاقا بعدا شیرین‌ترش هم پیش میاد. همینجوری هی عقب بندازیم، هی عقب بندازیم، شاید هر لذتی از راه حلالش هم به دستمون رسید و دیگه گناه نکردیم. قوت روحی انسان پیدا میکنه با همین تأخیر. اینو مبارزه است، یکی از انواع تاکتیک ها برای مبارزه همینطور هست.
بسیار خوب. از خدای متعال میخوام که به برکت این ماه عزیز و مبارک انشاءالله توفیق ترک گناه رو به هممون بده. انشاءالله تو بخش بعدی هم پیرامون این مسئله و در مورد گناه و ترک گناه بیشتر با حاجای پناهیان صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی هم باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونهاتون هستیم، همراه شما هستیم. حاجی پناهیان اینجا حضور دارن و داریم راجع به مسئله گناه و ترک گناه صحبت میکنیم. اما باز هم از میان پیامک های شما به یه نکته رسیدیم که احساس کردیم در برنامه مطرح بشه اتفاق خوبیه و انشاءالله به نکات جالبی خواهیم رسید. افکار گناهالود. یه وقتی بله حالا گفتید ما اومدیم که مرتبه خودمون رو تو بهشت انتخاب بکنیم و رقم بزنیم، من میخوام بگم حالا ترک گناه خودش یک مسئله است. بله، هر گناهایی که مرتکب میشیم یه وقتی فکر گناه میاد به سراغمون، اگه این کار انجام بدیم، اگه اون کار انجام بدیم. و من فکر میکنم که این افکار ممکنه بعدها اثرات منفی زیادی تو زندگیمون داشته باشه.
درسته. من حالا فرمایش بسیار مهمیه، خوب به این مطلب که بهش بپردازیم، یه نکته ای رو عرض بکنم. برای ترک گناه ما باید اول خودمون رو قدرتمند به ترک گناه ببینیم، ترک گناه و کار آسونی ببینیم. یه دفعه این موضوع رو زیاد مهمش نکنیم که اسم بچه همون بزنیم دوستم خودمون به ترسیم صداش بزنیم. یک روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اعجاب برانگیزه. میفرماید که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند ترک الذنبه اهون من طلب توبه. ترک کردن گناه راحت تر از توبه کردنه. ما هم راحت گناه میکنیم میگیم خب یه توبه میکنیم راحت، نه، توبه خیلی دشواره. دیگه از راه های ترک گناه درک توبه است. توبه کار دشواریه، به این سادگی ها نیست. نه آدم به این سادگی موفق به توبه میشه. مثلا در یک روایتی داریم که کسی که بدعت میگذاره تو دین، این نمیتونه توبه کنه. پرسیدن چرا؟ گفت از این بدعت گذاری یه لذتی میبره، دیگه لذت توبه بهش نمیده. بدعت گذاری نیست خلاقیت، کار بدی کردن و سرچشمه و سرآغازه یه کاری بودن شیرینی داره. حالا طرف اومده این خلاقیت خودش تو بدعت گذاری به دین یه چیز اضافه کرده. معمولا این آدم ها موفق به توبه نمیشن.
این چی موفق به توبه نمیشن؟ این نمیتونه بگه استغفر الله ربی و توبه الیه.
نه،
توبه دیگه
عشقشه، نمیتونه، جدا نمیشه از گناهش، چون لذت برده ازش. آدم مزه گناه زیر زبونش زیر دندونش رفت، دیشوری بگه من پشیمونم، ولی پشیمون نیست، راستش پشیمون نیست. پیش بیاد بازم همین کار رو میکنه. خیلی از گناه ما رو میترسونن اهل بیت عصمت و طهارت. خب علکی استغفر الله گفتن که خدا که خیلی هوشیارن، اصلا هوشیاری خدا خلق کردن. مهم اینه که شما برگردید، شما شخصیتتون متعادل بشه. وقتی دلت هنوز توی عدم تعادله، یا مثلا ببینید در روایت می فرمایند ما نه الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، اصلا شما به گناه نیاز نداری. مثل این که من به شما بگم که این کاغذ رو اگر لطف فرمایید بعد از جلسه میل نکنید دی وقت با افطار و اینا، حالا الان که روزه شب نخورید، چون یه عجب تذکر بی ربطی داد به من، حواس میکنم کاغذ بخورم. امیرالمؤمنین میفرماید آدم معمولی نرمال ها فاصل و فاصل نداریم دوی این یه کلمه میل به گناه پیدا نمیکنه. این سه اضافیه، الان تو عدم تعادل پیدا کردی، کمبود محبت ها، خیلی از نمیدونم فضا سازی هایی که برای ما انجام دادن، اینها موجب میشه که ما فکر کنیم نیاز به گناه داریم. اولا نیاز به گناه نداریم، ثانیا گناه کردن خیلی، گناه ترک کردن خیلی آسونه، ثالثا توبه کردن خیلی سخته، رابعا به خاطر سختی توبه کردن از گناه کردن بترسیم، فاصله بگیریم. اینجور مطالب رو باید مدام تذکر بدیم، محاسبه بکنیم، یعنی یک مجموعه ای رو، یک منظومه ای رو در ذهن خودمون به صورت محکم شکل بدیم، تعبیه بکنیم تا درست بشه. من یکی از راه‌هاش رو این می‌دونم که مثلا جلسات معنوی 30 روزه ماه مبارک رمضان، یک مربی اخلاقی، یک روحانی، واعظی بیاد یه جایی بگه من این ماه رمضان تمام اون چیدمانی که باید صورت بگیره در ذهن و دل ما برای اینکه ما رو محاسبه بکنه و موقع گناه تمام اینها فعال بشن که ما رو از گناه باز بدن، من این نکات رو فهرستوار 30 جلسه به شما خواهم گفت. یعنی یک کار بکنیم، کار کارگاهی انجام بدیم، بدون کار کارگاهی، بدون اینجور دقت‌ها به ابعاد مختلف ماجرا نمیتونیم از پس هر گناه
فرار میکنیم. ما یه وقتایی ما از اون مجلس فرار میکنیم، مثلا احساس میکنیم مجلس برای ما ساخته نشده، اون مجلس برای ما برگزار نشده،
این در اثر گناهه. بله، این در اثر گناهه. گناهی که از کارهایی که میکنه عقل آدمو زائل میکنه. من یه روایت برای شما بخونم.
اون سوال اصلی یادتون
نرسید؟ نه، اون سوال اصلی هم میرسید. این البته خیلی ترسناکه این روایت، ولی من چاره‌ای ندارم، باید بترسونم. میفرماد هر کسی گناهی انجام بده قطعه از عقلش برداشته میشه که دیگه بهش بر نمیگرده. ظاهرا با توبه هم طبق این روایت این قطعه از عقل به شما بر نمیگرده، ولی خب حالا عذاب ممکن نکنن،
ناامیدمون کردیم.
بالاخره گناه اینه دیگه، باید یه اتفاقی بیفته تو عالم. ما اصلا به عالم چجوری نگاه میکنیم؟ تو مادیات ما به چجوری نگاه میکنیم؟ مثلا بخوایم نفت از دل زمین بر در بیاریم، چهار تا بچه با بیل و کلنگ که نمیشن نفت در بیارن، که چاه میکنن تو نروژ چند هزار متر میکنن، اینجا کمتر میکنن،
ادبات حفاری شده،
خیلی تسلیم هم هستیم. حالا بهش میگه آقا در روح تو زیبایی های هست، عمیقا فکر کن تا اون زیبایی ها رو به دست بیاری. میگه نه، من همین علف هایی که روی زمین هست میخوام موشه جان بکنم، که خب این که نمیشه. که ما باید نسبت به فضای معنوی باورهای ابتدایی پیدا بکنیم نسبت به انسان در عالم. عمل و عکس العمل وجود داره دیگه. من طبق جاذبه زمین رو هر موقع رها کنم قطعا به زمین خواهد اومد، در این تردیدی نیست. من با سرعت 120 کیلومتر یه ماشین داره رد میشه، بیام جلوش بیستم، چیزی از مغزم باقی نخواهد ماند، من بلافاصله مرحوم میشم، قسمت های زیادی از بدنم هم حتی دیگه به درد اهدا نخواهد خورد. دیگه این دیگه معلومه دیگه، نه کسی حواسش رو میکنه. ولی تو عالم معنویات فکر کنیم زمانش تعارف واقعیت نداره، در حالی که واقعیت اونجا خیلی محکم‌تر از واقعیت هایی. خب پس اینها رو ما در نظر بگیریم، کار ترک گناه آسان‌تر بشه. برسیم به سوال شما. فکر گناه مقدمه انجام گناه بدون تردید. یعنی کسی فکر گناه رو جلوگیری نکرد، من بهش مژده میدم که ایشون گناه رو هم دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه، چون فکر گناه درون ساختمان روح آدم رو سیاه میکنه. تو سیاهی یه چشم نمیبینه و همه جور ظلماتی پدید خواهد اومد. برای اینکه فکر گناه نکنیم، چون فکر خود یه نکته دیگر هم عرض بکنم، اونم این که راستی فکر گناه از خود گناه شیرین تره، بیشتر آدم فرید میده.
چرا؟
آدم تو فکر گناه فیلم سیاه‌سفید رو برای خودش رنگی تعریف میکنه،
چون دستمون بازه.
تخیل گناه برای آدم شیرین تر میکنه. رضا اینایی که دیگران رو وادار به تخیل گناه میکنن جرم خیلی سنگینی انجام میدن. من فکر میکنم یکی از ویژگی‌های جامعه آقای امام زمان علیه السلام اینه که کسی دیگه کسی رو وادار به تخیل گناه نمیکنه. الان رسانه‌ها در جهان یکی از مأموریت‌هایی که دارن اینه که مردم رو وادار به تخیل درباره گناه بکنن، گناهکاری افزایش پیدا میکنه. ولی واقعیت گناه که اینقدر لذت نداره که. و فیلم‌ها و سریال‌ها و داستان‌ها مثلا یه هوس‌هایی در افراد ایجاد میکنن، خواستیم بریم تو فکر گناه، بدونیم داریم به خودمون دروغ میگیم، بدونیم داریم زحمت خودمون رو زیاد میکنیم. واقعیت گناه، اصلا واقعیت دنیا چه برسه به گناه که تلختر هم هست از لذت حلال دنیا، اینقدر لذت نداره. یه جوانی میخواست ازدواج بکنه، گفتش که من عقدم در پیشه و اینا، زیاد فکر نمی کنم که اتفاقی خاصی داره میفته. حاجی آقا من ناراحتی روحی دارم. گفتم نه، شما خانم ناراضی هستی؟ گفت نه، من خیلی خانمم دوست دارم، بعد داریم ازدواج میکنم دیگه. ولی زیاد نمی ذوق زده نشده بود. بعد از اطرافیان نگاه میکرد تعجب میکرد. من دیدم که چه آدم متعادلیه. بهش گفتم ببین کار درست، حال درست حال توی. گفت پس چرا مردم همه ذوق زده میشن؟ گفتم خب من نامتعادلن. آدم باورش نمیشه این همه آدم نامتعادل دیگه. بعد برای اینکه آرام بگیره گفتم ازدواج یه اتفاقی که تمام کلاغ ها، تمام گنجشک ها، بقعی ها همین انجام میده دیگه، چیزی نیست که. گوهاره من خلاصم کردی، من فکر کنم من یه عدم تعادلی دارم. خب اینو بریم یه جایی بگیم، میگه آقا شما شیرینی زندگی رو کم میکنی. بابا من دارم شیرینی دروغین زندگی رو کم میکنم، شیرینی قشنگ زندگی رو برد بالا.
اما دینه که واقع بینی بزنیم به چشم.
بله، دنیا هر چقدر لذت داره همونقدر ببریم، بعد بیشتر لذتمونو به خاطر چیزای دیگه ببریم. وقت اون امور معنوی اینقدر میتونن لذت به انسان بدن، اینقدر میتونن لذت به انسان بدن که حد و حساب نداره. شما باید از گناه فاصله بگیرید و الا میفتید توش. اگر بخواید از گناه فاصله بگیرید، چارش اینه که فکر گناه رو هم نکنید. فکر گناه داره به ما دروغ میگه، دروغ که گفت ما خودمون اسیر دروغمون میشیم، اسیر دروغی که خودمون برای خودمون تولید کردیم میشیم. یه کسی خواب باشه راحت میشه بیدارش کرد، یه کسی خودش رو به خواب بزنه خیلی نکته مثال جالبیه، نمیشه بیدارش کرد. امتحان بکنید خودتون رو به خواب بزنید، اگه کسی تون رو شما رو بیدار کنه. و خودم وقتی که رفت تو تفکر و تخیل گناه، خودش رو به خواب زده به یه خواب دیگری. من یه روایت رو هم بخونم، شاید برای جانها خیلی مؤثر باشه. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن که اهدر سکر الخطیعه، از مستی گناه بترس. بعد میفرماد که مستی گناه مثل مستی شراب، او اشد و سکرن، از مستی شراب هم بالاتره. یک کسی مست گناه شد چکارش میشه کرد؟ مواظب باشیم مست نشیم. وقت این سکر خطیعه دیگه انسان رو نابود خواهد کرد. جالب اینه که فکر گناه هم آدم رو مست میکنه. بعضی وقت بدتر انسان رو مست خواهد کرد، عقل انسان رو زائل خواهد کرد. وقت با یه همچین انسانی بخواید صحبت بکنید، چارش اینه که مدتی رو از گناه به هر جبری هست، چون آدم ها مختلفن، شیوه هاشون مختلفه، به جزئیات نمیتونیم برسیم، فاصله بگیریم تا بعد بشینیم در مورد گناه فکر کنیم، باهاش چیکار کنیم. و ماه رمضان هم اتفاقا همین کار رو سعی داره برای ما انجام بده. بهترین آداب ماه رمضان ترک گناه بود که امیرالمومنین علیه السلام سوال پرونده بودن از پیامبر گرامی اسلام.
بله، بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردیم، خیلی لذت بردیم. چند دقیقه؟ بله 3 دقیقه فرصت داریم. حرف زیاده، میخوام بگم که حالا خیلی ساده بگم که ما آدما یه وقتایی یادمون میره، یعنی آدمای فراموشکاری هستیم، یادمون میره که خدا ناظر، خدا شاهده، یادمون میره که فرشته‌ها دارن مینویسن، یادمون میره که چقدر در واقع ترسون درمون از عذاب جهنم. حالا انشاءالله اگه فرصت شد تو هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد، دوستان عزیزمون استفاده بکنم. تو این 3-4 دقیقه باقی مونده دلم میخواد از آقای پناهیان این مسئله رو بپرسم و این نکته رو که عید فطر، جشنواره فطرت‌های پاک، حالا شاید تا اون وقتی که ما برقطعا با آقای پناهیان دیگه برنامه نخواهیم داشت، میخوام بگم که روزیه که میگن از خدا بخواید که جایزه، بخواید خدا جایزه میده به بندگان مؤمنش پایان این ما،
چی بخوایم خوبه.
ایده فطر، ایده درخواست بزرگترین های عالم خلقته و گناه انقدر بده که به آدم اجازه نمیده این چیزا رو بخواد از خدا. کسی بخواد خدا بهش میده، ولی گناهکار نمیتونه بخواد. چی باید بخوایم روز ایده فطر؟ بگیم خدایا در قنوت ایده فطر یک بار، دو بار، سه بار هیه تکرار میکنی، خدا هر چی در روز عید فطر به علی ابن ابی طالب دادی، به امام زمان من دادی، به پیامبر اکرم دادی، همون رو منم بده. گناهکار دستشو جمع میکنه میگه نه بابا به من که نمیدن که. این بدبختی گناهه.
خیلی بد میشه اینجوری که،
یعنی آدم نمیتونه که... بله وقتی که گناه موجب میشه آدم نتونه درخواست بکنه از خدا، گناه آدمو مایوس میکنه دیگه، میگه نه بابا خدا که به من نعت نخواهد کرد، اتفاقا خدا هم بشه نعت نخواهد کرد چون گفت خدا من نعت نخواهد کرد. یه رفیق کوتاه میاد. امیدوارم ما به آثار زیانبار گناه فکر بکنیم. یکی از عوامل ترک گناه رو هم اضافه کنم، نمیدونم چقدر فرصت هست.
بهترین استفاده از فرصت.
گناه هیچ منفعت هیچ مرا نمیرسونه و ضرر هم به انسان خواهد رسون. هر کی به لذتی با گناه برسه، اگر با گناه به این لذت نمیرسید، با راه درستش به این لذت میرسید و این خیلی حیف آدم از دست بده.
بله بسیار متشکرم. یه دعا بفرمایید تو این دقایق ثانیه های پایانی در مورد.
خدا توفیق ترک نیت گناه به ما عنایت کن، که میفرماید نیت گناه روزی از انسان میگیره.
به به آمین دارد بر العالمین. باید خداحافظی کنیم، وقت رفتنه. خیلی ممنون، متشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و با ما و نگاه مهربونتون رو از ما دریغ نکردید. گفتین روزا همه دنبال نوار شاد میگردن، یه مشتری مونده با اون آهنگ حزینش نوار قصر. وعده هممون انشالله راه به ما یه روز قدس. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره به اتفاق آجای پناهیان عزیز از صوفیتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. آخر میشیم.
آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از
مؤسسه عطر بیان معنوی. آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.